بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که بر طبق مباحثی که جلوتر گذروندیم و جاذبه رحمت خداوند و اصول گفتیم در عالم حوض فرما، یکی اصل تطهیر، یکی اصل سلامت و یکی هم اصل مثل اصولی که گفته شد بل اصل سلامت و اصل تطهیر وقت دنبالش گفتیم مسئله مغفرت هم از شعب اصل تطهیره. یعنی حالا که رحمت عام خداوند اقتضا دارد که آلودگی هایی که در جهان برای موجودات کم و بیش پیش میاد بر طبق رحمتش تطهیر کند، و این هم در جسمانیات هست هم در معنویات. وقت در معنویات آلودگی هایی که در اثر گناه پیدا میشه و هم اصل تطهیر که نتیجه اصل رحمت یا از شعب اصل رحمت خداونده این که تا میشه آثار گناه را محو کند. این محو کردن آثار گناه به یه لحاظ اسمش میشه مغفرت و به یه لحاظ اسمش میشه شفاعت. اگر در اون رابطه ای که به خدا داره این تطهیر از گناه ملاحظه بشه که از ناحیه خود خدا آخرش این آثار گناه محو میشه، این مغفرت من الله تعالی شامل حال عبد شد. ولی نسبت بدیم این جنبه مغفرت و زوال آثار گناه را به او وسائط و وسائلی که اونا را خود خدا قرار داده نسبت به اونا بدیم، این میشه مسئله شفاعت. مثلا حالا همین که انبیا و اولیا ما را رهبری میکنن و رهبری، حالا اگر راه را یاد گرفتیم از بله اونا یاد گرفتیم، این شفاعت شفاعت رهبری بوده. ولی همونا مثلا اگر ما بتونیم به اعتبار ارتباطی که با اونا داریم و اونا ارتباطی با خدا دارن و خود خدا همین ارتباطات ما رو با اونا وسائل قرار داده برای جبران آثار گناه، و این میشه شفاعت. راجب میفهمد چه میشه؟ آخرش بر طبق رحمت عمومی خدا که اقتضا میکند اصل سلامت را و اصل تطهیر را، بر طبق این باید گناه ها تا حدودی که ممکن است آثارش محو بشه. این محو آثار گناه چون از ناحیه خدا میشه به نام مغفرت است. ولی خدا این اثر را که مغفرت بشه به وسائطی و وسائلی قرار داده که به او وسیله ها مغفرت میشه، این اسمش میشه شفاعت. شفع از جفت بودن است. توجه کنید تو وقت روی زمینه شفاعتی که صحیح هست و هیچ اشکالی ندارد این است که انگیزه شفاعت از خود خدا باشه، یعنی همه حاکم علال اطلاق بودنش، یا بفرمایید رحیم علال اطلاق بودنش، او اقتضا دارد که همچنان که از ابتدا اقتضا داشت ما را موجود کنه، اقتضا داشت ما را تکمیل کنه،
اقتضادش به سرحد فکر و شعور که رسیدیم هدایت کنه، و همو اقتضادش که برای اینکه مخالفت نکنیم اطلاع بهمون بده که عقاب میشید، همو اقتضا داره که اگر چنون چه حالا اومدیم و گناه کردیم تا میشه داره جبران بشه. این همه اقتضای رحمت عامشه، و همو اقتضا داره که یه وسائلی را بین خودش و ما قرار داده بشه که ما به او وسیله ها متوسل بشیم و از مغفرت خداوند استفاده کنیم. به هم وسیله بود متوسل بشیم که هم وسیله هم خود خدا قرار داده و مغفرت خدا به همین وسیله که وسیله هم خود خدا قرار داده و این همه حاکمیت خدا اقتضا کرد، همه رحمت عمومی خدا اقتضا کرده که وسیله شفاعت را ما فراهم کنیم. اما شفاعت باطل چی میشه؟ این که انگیزه شفاعت از خود خدا نباشه، خدا تحت تأثیر غیر واقع بشه، نه حکومت مطلقه و این نسبت به خدا تصور میشه. او شفاعت هایی که در قرآن شریف میگه نیست، او شفاعت های باطله که یک کسی بخواد او تأثیر داشته باشه در حکومت خدا، و حکومت خدا اقتضا دارد که ما را عذاب کند و او نگذارد و به واسطه او. حالا از این کتاب که میخونیم بیشتر معلوم شفاعت از آن خدا، صفحه 281. بله او قسمت یلور نخوندیم. بله خیلی خوب گفتش که خودتون بخونید. بله فرق اساسی شفاعت واقعی و حقیقی با شفاعت باطل و نادرست در این است که شفاعت واقعی از خدا شروع می شود و به گناهکار ختم می گردد، و در شفاعت باطل عکس اون فرض شده است. در شفاعت حقیقی مشفوع اون انده، یعنی کسی که پیش او شفیع میاد شفاعت میکنه که خود خدا باشه، یعنی خداوند برانگیزاننده وسیله، یعنی برانگیزاننده وسیله یعنی شفیع است. حالا در شفاعت حقیقی مشفوع و انده برانگیزاننده وسیله یعنی شفیع است. همون مشفوع انده که خدا باشد خودش وسیله رو برانگیخته. و در شفاعت باطل مشفوع له یعنی گناهکار برانگیزاننده است، یعنی اونی که شفاعت به لهش مواظب بشه. در شفاعت های باطل که نمونه اون در دنیا وجود دارد، شفیع صفت وسیله بودن را از ناحیه مجرم کرده است. در شفاعت های باطل که شفیع صفت وسیله بودن را از ناحیه مجرم کسب کرده است، زیرا اوست که وسیله را برانگیخته و به شفاعت وادار کرده است. مثل پارتی بازی ها که میگویم فرضی که وضع اقتضا میکنه که اگه کسی نرفت سر بازی خب خیلی جرم حساب بشه، قانون هم اینجور، وقت یکی نرفت سر بازی خیش و قومش رو کار میکنه که برو به این بگو حالا اینو کارش نداره، اونم خب میره میگه به یه حسابه، اونم تو رو دروازه گیر میکنه و میگه خیلی کارش نداره. اینجا خود اون مجرم که نرفته سربازی او خودش وسیله رو برانگیخته. همه یه فرقش در قانون سربازی و خدمت نظام اینجور هست که اگر کسانی مثلا بعضی که سربازی نرفتن اما اشتغال به تحصیل دارن و از استاداشون گواهی بدن که این حالا مشغول تحصیله، خب نیم بریمش. و قانون اولی که این سعی بره سربازی و اینم مشغول است مخواهم ببرندش، یه استشهاد تمام کنه که من محصلم و اینجو همقدر که خودش را ارائه داد که من مشمول اون جزء قانونم هستم، ای اختضا میکنه که نره سربازی. او حکم رفتن سربازی با ای که با هم جفت بشه اختضا داره که این مستثنا باشه بینره. اینجا ای حساب پارتی بازی نیست، همینشم حساب متمم قانون تبصره نمیدونم ماده چندم است که الفی چیزایی میشه. بله، حالا میگه که در شفاعت اینجا مجرم خودش اوز که وسیله را برانگیخته و به شفاعت وادار کرده است، اوز که وسیله را وسیله قرار داده است، ولی در شفاعتهای حق که نسبت دادن اون به انبیا و اولیا و مقربان درگاه الهی صحیح است، وسیله بودن شفیع از ناحیه خداست. خداست که وسیله را وسیله قرار داده است. به عبارت دیگر در شفاعت غلط شفیع تحت تأثیر مشفوع له یعنی گناهکار قرار می گیرد و مشفوع عنده یعنی هم صاحب قدرت تحت تأثیر شفیع قرار می گیرد. اینجوری. ولی در شفاعت صحیح برعکس است، مشفوع و عنده که صاحب قدرت مساوی با خدا، او علت مؤثر در شفیع است و شفیع تحت تأثیر او و به خواست او در گناهکار مؤثر واقع می شود. سلسله جنبان رحمت در نوع غلط شفاعت گناهکار است و در نوع صحیح اون مشفوع عنده که همون خداست. صدر المتعلهین در تفسیر سوره حدید بیانی لطیف و علمی دارد در تفکیک میان شفاعت باطل و شفاعت درست و این که چگونه که در نظام این جهان آنچه را که شفاعت باطل می نامیم وجود دارد و در نظام اخروی وجود ندارد و محال است وجود داشته باشد. ایشون با تعمیمی که به بحث می‌دهد مسئله علل ذاتی و علل اتفاقی و مسئله غایات ذاتی و غایات بالعرض را طرح می‌کند. حتما چون خدای متحری اینجا می‌فرماید اینایی که ایشون عنوان کردن خیلی عمیق و مشکله و توضیحش عذر میخوان، ما هم به هم به پیروی از ایشون اینا رو حالا معذوریم در این که بتونیم شرح بدیم. وارد بحث میشن و چه وحث میشن که چگونه میشود در این جهان در این جهان این اختصاص به جامعه بشری ندارد، گاهی علل اتفاقیه سرنوشت چیزی را معین میکند و یا یک چیز از وصول به غایت ذاتی محروم میماند و تنها به غایت بالعرض میرسد. این همه یه اصطلاحات فلسفی است که خیلی شرح و تفصیل میخواد، حالا میذاریم برای یه وقت دیگه. ولی جهان آخرت از تأثیرات علل اتفاقی و غایات عرضی برکنار است. نظر به این که سطح بحث خیلی بالاتر از شرح و بالاست از شرح بسته اون خودداری میکنیم و اهل فضل را به بیانات خود صدر المتعلهین در مواضع مختلف تفسیرش ارجاع میکنیم. آیاتی از قرآن کریم که میگوید امکان ندارد شفاعت بدون اذن خدا صورت بگیرد ناظر به همین نکته است که او شفاعت باطل در حقیقت گناهکار میخواد خدا را تحت تأثیر قرار بده و ولی در شفاعت صحیح سلسله جنبان رحمت خود خداست. مخصوصا در این باره تعبیری فوق العاده جالب و عجیب دارد که می فرماید قل لله شفاعت و جمیعا، بگو شفاعت تمامی مخصوص خداست. این آیه در کمال صراحت شفاعت و وساطت را تعیین می کند و در تأیید می کند و در کمال صراحت همه شفاعت ها را از خدا و متعلق به خدا می داند، زیرا که خداست که شفیع را شفیع قرار می دهد. این آیه ممکن است تنها ناظر به شفاعتی باشد که در قیامت صورت می گیرد و به اصطلاح مربوط به قوس سعودی می باشد. در فلسفه و عرفان عالم هستی را میگن یک قوس نزول دارد. اگر یه دایره فرض کنید، وقتی دو تا نیم دایره دو قوس را تشکیل میده، وقت هستی از حق شروع میشه و متنزل میشه به عالم ماده و از عالم ماده رو به تکامل میره تا برمیگرده به الهه یا جهان میشه. اجالتا دو ما برمیگرده یعنی تکامل پیدا میکنه و اون تنازلش رو میگن قوس نزول و تصاعدش رو میگن قوس صعود. و آخرش یه شو شفاعتی است که در قوس صعود و نزول هر دو دخالت داره، که همین که موجودات از مراتب عالیه نازل شدن، این نازل شدن حالا نمیدونی چه جور بیان کنم، این باشد این مطلبم برای یه وقت دیگه، که وقت هر موجودی که در این عالم هست از ناحیه حق همسی تنزل پیدا کرده تا به این مرحله جور شده، از در هم مرحله دو مرتبه به صراط تکامل. مثال یه همچی فرض کنید، ما یه نردبان این طرف گذاشتیم، یه نردبان اون طرف، این پله هاش کاملا مطابق همه، از اون پله حتی میایم پایین و میایم از اون یک دوباره میریم بالا، که وقت هر پله ای که از اون طرف صعود بکنیم، اولین پله در صعود مقابل آخرین پله در نزول میشه، دومین پله در صعود مطابق یکی قبل از ما آخر مونده اون نزول میشه. همون پله هایی که تهی کردیم دو مرتبه میریم بالا، ولی کن یه چیزای همراه خودمون برده، توجه کردی؟ مثلا حضرت آدم از بهشت که بیرون اومد، ولی بعد دو مرتبه بهشت رفت، اما او بهشتی که بعد رفت یه چیزای همراه برد. حالا اجالتا میگه یه خوش وقت یه شفاعتی آخرت، همون شفاعت آخرتی، شفاعت در قوس صعوده. خب حالا اجالتا ایشون میگه که این آیه ممکن است تنها ناظر به شفاعتی باشد که در قیامت صورت میگیرد و به اصطلاح مربوط به قوس صعودی میباشد. ممکن هم هست که شامل مطلق واسطه ها و وساطت های رحمت باشد، یعنی شامل قوس نزولی هم باشد. به عبارت دیگر ممکن است شامل تمام نظام سببی و مسببی جهان باشد. به هر حال از اون جهت که به شفاعت اخروی مربوط است، به این معناست که مجرم بدون خواست خدا قدرت شفیع برانگیختن ندارد و شفیع بدون اذن او قدرت دم زدن ندارد. او آیه میگه منزل لذی یشفع عنده الا باذنه، که پس لله شفاعت جمیعا، یعنی از شفیع شفیع نیست، میگه که خدا قرار بده. حالا همون شفیع هم بی اذن خدا حق دم زدن ندارد. برهان این مطلب از لحاظ عقلی این است که در فلسفه الهی ثابت شده است که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات و الحیثیات. حالا این ما از بوی چراغ که صبحونده سرم درد گرفته و اینم یه قدر شرح و تفصیل میخواد، میذاریم برای فردا انشاءالله. بله مولش هستم. عرض کنم که دیروز یه مطلبی گفتیم که راجع به شفاعت صحیح و شفاعت باطل. شفاعت صحیح اون شفاعتی بود که وسیله شفاعت را خود خدا فراهم کرده باشه. در حقیقت خداوند به اعتبار حاکمیت مطلقه که داره، سلطه مطلقه داره، و همچنانی که مجرم را مثلا مستحق عقوبتش میدونه، خودش هم از قبل خودش یه وسیلهی فراهم کند، یه وسیلهی در اختیار بگذارد که گناهکار با همین وسیلهی که خدا قرار داده است یه کاری بکنه که گناهش مشمول مغفرت واقع شد. این میشه شفاعت حق. شفاعت باطل اون است که نه مجرم بخواد مثلا مشفوع و امده را تحت تأثیر خودش قرار بده، که انگیزه شفاعت از ناحیه خود گناهکار، همونی که ما اسمش میذاریم پارتی بازی و مثلا دست به دومن این و او شدن، که یه کاری میکنن که او مقام حاکم بی جهت ای رو مثلا عفوش کنه یا بی جهت ای رو کار دستش بده و ایتا چیزا به پستی و مقامی برسوندش. این میشه شفاعت باطل. و او شفاعت هایی که در قرآن شریف گفتست نیست، او شفاعت های باطلیست که مردم گمان میکردن که دستگاه خداوند مثل دستگاه که حاکم های دنیایی که ممکنه با رشوه و با واسطه تراشیدن و چه چیزا مثلا از جرمشون گذشت بشه، اینا رو خدا باطل میدونه. اما شفاعت و شفاعتی رو که در قرآن اثبات میکنه، و شفاعتیست که سلسله جنبانش خود خدا هست، که لله شفاعت و جمیعا. این مطلبی بود که دیروز گفته شد و حالا این مطلب را در یه دو سه سطر آخر اون بحث که دیروز نخوندیم، مرحوم آقای مطهری میخوان بفرمان که ما علاوه بر دلیل نقلی که شفاعت صحیح باید از ناحیه خود خدا شروع بشه و وسیلش خود خدا در اختیار ما بگذاره، علاوه بر دلیل نقلی دلیل عقلی هم ما داریم. حالا دلیل عقلی چیه؟ حد کرم دلیل عقلی این است که در کتاب های فلسفه یه مطلبی رو فلاسفه میگن که میگن واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات. این ترجمه یه عبارت اینست که و ذاتی که به ذات واجب الوجوده، او هر جهتی و هر کمالی که در خور او باشه اون را هم واجب الوجود از او جهات هم هست. البته یه قدری مشکل دقت میخواد این هر حد کنم که واجب الوجود به ذات معناش این است که اون موجودی که عقل همینقدر که اون موجود رو ملاحظه کنه و هیچی دیگرم در نظر نگیره، بازم او رو مصداق موجود میبینه. این میشه واجب الوجود به ذات. مقابل واجب الوجود بالغیر، واجب الوجود بالغیر یعنی اون امری که عقل در صورتی ای را مصداق موجود میبینه که غیری را در نظر میگیره، که اگر او غیر را در نظر نگیریم این مصداق موجود نیست. مثلا همین حرف زدن بنده حالا و نشستن شما آقایون، حرف زدن خودشو ملاحظه کنی میشد باشه و میشد هم چور نباشه، یه جور نیست و میشد باشه میشد نباشه. اما حالا که هست با در نظر گرفتن عللشه، عللش که مثلا فرض بگیر که یه پیش آمده شده بنده بودم شما بودید همو دیدید، مثلا کتاب عدل الهی نوشته شده بوده، اینا همه دست به دست داده تا منشأ شده که با هم قرار بگذاریم و که بیان در این ساعت به خصوص این کتاب رو بخونیم. پس این حرف زدن حتما با در نظر زدن او شرایط، اگه یک کدوم اونا رو نادیده بگیریم نه این درس خوندن ما حتمیت نداره. اگه فرض بگیریم که از باب مثال عدل الهی نوشته نشده بود، این حرف زدن نبود. حالا ممکنه یه حرف زدن دیگه باشه اما این حرف زدن نبود. اگر بنده تو نجف آباد نبودم مثلا این حرف زدن نبود. پس این حرف زدن ذاتن نگاه بکنیم میشد باشد میشد نباشد، عقل احتمال هر دو رو میده، هم بودش رو هم نبودش رو، ذاتش روش ننوشته باشد. اما با در نظر گرفتن عللش وقت است که حتما هست، با در نظر گرفتن علتش حتما هست، با طرف نظر از علتش نه روش ننوشته که باشه یا نموشه. اینطور امور میشن واجب الوجود بالغیر. تو وقت ما از نقطه نظر توحید و الهی میگویم او غیرم، اگر اونم مثل خود ای باشد ممکن الوجود باشد، اونم با واسطه غیر هست تا منتهی میشه به یه ذاتی که و ذات طور واجب الوجود. اما واجب الوجود به ذات یعنی اون ذاتی که همقدر خودشو در نظر بگیریم حتما هست که تکلم. اما فرق بین این حتما و اون حتما اینه که در این تا او غیر را در نظر نگیریم نه این حتما نیست، ولی او غیر لازم نیست در نظر بگیریم، ذات به ذاته هست. اینجور تصور کنید، نه ذات به ذات خودش به خودش هستی داده. یه خیلی نکته که گاهی تو عوامونه اشتباه میکنی و این بد اشتباهیه. توجه کردی؟ نمیخوام بگو همه چیزو خدا وجود داده و خدا را خودش به خودش وجود داده، اینو نمیخوام بگو. اگر اینجور بگو هم حرف دکتر عرانی تو کتاباش هست که میگهد یه الهیین قائل به تصادف هست، برای که همه چیز رو میگن خدا به وجود آورده، ولی خدا را میگن خودش به وجود اومده. این خیلی اشتباهی که گاهی ما میکنیم. تو روایات هم هست که یک کسی اومد خدمت پیغمبر اکرم عرض کرد یا رسول الله هلکتو، ای رسول خدا هلاک شدم، و حضرت فرمود که بله اتاک الخبیث، شیطان خبیث اومده. یه جور مرض فکریست که ما هم گاهی دیده میان ازمون بپرسن. بعضی اشخاص دچار وسواس در اعتقادات دینی میشن. قرار این شخص پیغمبر بهش فرمود که اتاک الخبیث، شیطان خبیث اومد پیشت گفت این دنیا رو کی خلق کرده؟ گفتی خدا. وقت ازت سوال که خدا رو کی خلق کرده؟ متحیر موندی. او عرض کرد که بله. وقت حضرت فرمود ذاک محض ایمان. ذاک محض ایمان معناش اینجور بکنن که همیقدر که میدونی اینجور فکر نباید بکنی، این معلوم شد کنج قلبت ایمان ناراحتی. یکی بود مال این نمیدونم مهدیواد بود، مبارکه بود، این میامد هر بند خدا دچار یه ضعف اعصابی و ما رو ناراحت میکرد، هر وقت میمد هی زود به زود هم میمد و خیلی هم هی میخواست ما دلشو خنک کنیم. ما هم همین حدیث رو میخواد، اون هم میگفت هی وحساس هی میگم که از خدا از کجا سویی توشنیم. این لطفا باید یه اشتباهی دید. ما با این که میگویم این جهان را خدایی هست اینجور حساب کنید، این خوب دقت کنید، هر موجودی را انگوش روش بگذاریم ذاتش را نگاه میکنیم و اینو حتمیتی نداره. الان دست هم که دارم همچی میکنم و حرف میزنم، این حرکت دست حتمیت خود به خود نداره که حتما حرکت یه چیزیست که حتما باید باشه. نه حرکت میشد باشد، میشد طوره نباشد. خودشو که ملاحظه کنیم میبینیم میشد باشد، میشد نباشد. اما با در نظر گرفتن این که نه فلانی میخواست حرف بزنه و میخواست حرف رو خالی کنه و با ناچارن با اشاره دست و اینها بخواست خالی کنه، با این فرضا این حرکت دوم شد حتمی میشه. پس این حرکت واجب الوجود میشه اما با در نظر گرفتن غیر، و خود او غیرم واجب الوجود میشه با در نظر گرفتن غیر. خود اونم همینطور تا باید منتهی بشه به یه موجودی که او دیگه حتما هست اما نه با در نظر گرفتن غیر. اینو بهمون واجب الوجود، نه اینکه حتما هست اما خودش به خودش هستی داده، نه اینکه حتما هست و خود به خود به وجود اومده. به این که خود به خود به وجود اومده کنه و فرض کرده میشد باشد میشد نباشد، نه، سلسله ممکنات باید منتهی بشه به یه واجب الوجودی، یعنی به یه امری که در مصداق موجود بودن، یعنی یه فرد برای موجود بودنش با قطع نظر از هر چه غیر خودش با قطع نظر از غیر این موجوده. موجودات دیگه با در نظر گرفتن او موجوده، با در نظر گرفتن عللش موجوده، ولی این علت بردار نیست. این ذاتش عین هستیه، این ذاتش حتمیت داره هستی. اینو بهش میگم واجب الوجود. لطف فرمود تو شد که پس واجب الوجود را یا به تعبیر فارسی تر خدا را اینجور معنا نکن که اونی که خودش به خودش وجود داده یا اونی که خود به خود به وجود اومده. که توی تاریخ آینه سکندری دیدم بعض الفاظ فارسی رو میخواد به یه خیالات معنا کنه، میگه به خدا میگویم خدا، که خدا در اصل خود آ بوده، آمدن خود آ یعنی خودش آمده است، موجودات و دیگران آورد، دیگری آورده، او آورده، ولی خودش دیگه کس نیورده، خودش خودش آورده. این بعد تحقیقیت به نظر من، یعنی همین توهمو میاره که خدا خودش به خودش هستی داده. خودش به خودش حسی داده، مثل اینکه این وقت تصور میشه که خود همطور ذات به ذاتش نتونیم مصداق موجود وقت مواز حسی بهش بدن، منتاش خودش به خودش داده یا تصادفاً به وجود مدرس، نه این نیست. خب حالا این معنای واجب الوجود که ازش تعبیر میکنیم به خدا، الله و اونی که مصدر هستیه، این هستی ها که حالا خود خدا میدونه هستی ها وسعت چقدره، اما این هستی ها هست به هستی او، ولی او دیگه به هستی چیز دیگر نیست، خود به خود هست. که خود به خود هست بازم معنا نکنی که یعنی خودش به خودش هستی داده، نه حتما هست و به نفس ذاته حتما هست. اینو میگن واجب الوجود. خب حالا و حکما میگن که واجب الوجود به ذات، که حالا تاریخ معناشو عرض کردیم، این واجب الوجود من جمیع الجهات، من جمیع الجهات یعنی اموری که واجب الوجود بهش میبرازه که اونا رو داشته باشه و نسبت به اونا واجب الوجوده. این خب لطفا رو چطوریه؟ مثلا حالا نسبت به خدا بهش نیم برازد تت و بال داشته باشه، بهش نیم برازد دو تا چشم داشته باشه، به قول مسیحیات که مرحوم متحری نقل کرده کتاباشون که میگن فاصله بین این چشم خدا با اون چشم خدا 6000 فسخ راست. مثلا اینطوری نه، این چیزا نقصه. مثلا شاخ داشتن برای خدا نقصه و اینها، اینا در خور واجب الوجود نیست. اما علم در خور واجب الوجود هست، قدرت در خور واجب الوجود هست، حیات، اراده، کلام، مثلا اینها در خور واجب الوجود هست. و این که میگون واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات است، یعنی از ناحیه این چیزا هم که در خور او هست از ناحیه این هم واجب الوجود است. یعنی وقت نتیجه چی میشه؟ که همچنانی که در موجود بودن همقدر که عقل این ذات در نظر میگره میگه که نمیشه نباشه، و میگه واجب العالمیم هست. یعنی همه ما، حالا از باب مثال، انسان مثل این مبل نیست که در خورش نباشد علم داشته. این مبلی که جلو بنده در خور اون نیست که علم داشته باشه، و ای فرش، ای تا کفش مثلا، اینا در خورشون نیست که علم داشته باشن، اما در خور انسان هست که علم داشته باشه. ولی این انسان همچنانی که در وجودش واجب الوجود نیست، واجب الوجود به ذات نیست، در علمش هم واجب العالمی یعنی نواز هزارها انا انزلنا خونده بشه، استاد ببیند، فکر کند، کلاس باشد، نمیدونم تجربه باشد، تا حالا آیا این چیزی یاد بگیره یا چیزی یاد نگیره. پس ممکنات همچنانی که در وجود واجب نیستن، در کمالاتی هم که در خور اونها هست واجب و حتمی نیست، تحت تأثیر غیر با در نظر گرفتن غیر خودشون، مثل که ما بخوایم عالم بشیم با در نظر گرفتن کتاب و بحث و درس و اینطور چیزا وقت علم هم مثلا داشته باشه. ولی خدا همچنانی که موجوده با قطع نظر از غیر، همچنین عالمه با قطع نظر از غیر، حیت، قیومت، قادرت، متکلمت با قطع نظر از غیر. این مفاده که قاعده ای که چیز فلاسفه ادعا کردن که واجب الوجود به ذات واجب الوجود من جمیع الجهات و الهدیان. و از جمله میگن که بنابراین خدا واجب الفاعلیه هم هست. مثلا اگه گفتیم خدا رحمت داره، واجب الرحمانیت هم هست. اگه گفتیم اصل تطهیر و جاذبه رحمت حق اقتضای اصل تطهیر رو داره، مثلا وقت واجب المطهریه هم هست. اصل مغفرت که یکی از شؤون خداوندی که از شؤون رحمت عام بشه، واجب الغافریه هم هست. مثلا یه اصل شما در نظر بگیرید. لذات که در غافریت و در فاعلیت و در عالمیت و اینها خدا حالت منتظره نداره که آیا غیری بیاد و اثر کنه تا این عالم باشه یا تا این فاعل باشه. اینها ما مثلا الان بنده فاعل حرف زدنم، دارم حرف میزنم، اما مباشر شما باشید، نمیدونم این کتاب باشه، مهدیه باشه، این همه این چیزا باشه تا مثلا یه کلام ازمون صادر بشه، پس واجب فاعلیتمون هم تحت تأثیر غیره. ولی خدا در اون چه که در خور اوست که از جمله فاعلیتش و منشأیتش بر عالم هستی، این تحت تأثیر غیر نیست. اینو معنا نکنی کم که بعض متکلمین اینا میخوان زیرباری حضرن که خیال میکنن که ما میخوان بگم خدا فاعل موجبه. مثلا آتیش در سوزندن نمیتونه نسوزونه، فاعل موجبه. نه، ما میگم فاعل مختاره. منتاش ما در اختیارمون خیلی شرایط خارج از خودمون میخواد، خوش هر ده خارج از خودش داره، نمیخواد از ناحیه خودش فاعله. اینو خوب لطفا میگی، خیلی اثر داره. از واقع مثلا ما مثلا ممکن است خیال کنیم که فرض بگی که اگر بشر تونه از راه صنعت انسان ایجاد کرد، حالا چطور از راه صنعت؟ مثلا از واقع مثلا نطفه ای که در محل محسوس قرار میگیره که به اصطلاح قرآن فی قرار مکین، این نطفه در اون محل یه شرایط طبیعی هست، یه حرارت محسوس و یه اوضاع محسوس و قابلیت پیدا کنه که تکمیل بشه. خداوندم به هر موجودی قابلیت پیدا کرد بر طبق این قاعده کلیه که واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمیع الجهات، اون فاعلیتش حالت منتظره نداره، اما این باید بتونه بپذیره. نظیر این مثالی که ما یه وقتی میزدیم که شما مثلا اگه بخواید مثلا یه بچه رو که میذارن در اختیار شما درس بده، شما از طرف شما هیچ نقصی یا هیچ عیبی نیست، میخواید هر چه علم دارید یاد این بچه بده، از طرف شما معطلی نیست، اما این بچه نمیتونه بپذیر تا درس کلاس اول بهش نده. تو کلاس اول هم تا او کلاس الف با را مثلا یادش نده، اون نمیتونه درس دومی رو بپذیره. اولی رو شما افاضه میکنید که این هم فیضیست بهش داده، هم قابلیت پیدا کرد برای درس بعد. درس دوم رو که بهش دادید هم فیضیست بهش داده، هم قابلیت پیدا کنه برای درس بعدی. پس اگه معطلی هست طرف اونه، طرف شما درست نیست. ذات حق تعالی واجب الفاعلیه، اگر میشد به این مداد پاکن یا این مهری هم که روی مبل هست صورت انسانیت بده، دیگه انسانی بشه، او بخل نداره، اما این نمیتونه بپذیره. این نطفه که در رحم قرار میگیره وقت به واسطه اون فضای مخصوص، هوای مخصوص، مثلا حرارت مخصوص، قابلیت پیدا میکنه برای صورت کمالیه، به واسطه اونم قابلیت برای بعدی، و حالا بشر تونست همین فرمول رو فهمید و همین فرمول رو به دست آورد و در یه محفظه غیر از رحم مادر در یه محفظه دیگر نطفه رو نگهداری کردن و همون فرمول رو در بارش به وجود آوردن. حق تعالی فاعلیتش نفی نداره، واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمعی الجهات هم هست و افاظه میکنه. وقت مثلا اوزاد جوجه مثلا تخم مر با یه زیر بال مر با یه حرارت معتدلی که مر به او عریضه خدا دادی هی تخم مرغا رو میگردونه دوی تو چیزا تا وقت کم کم مبدل به جوجه میشه. وقت بشر فهمید فرمولش رو به دست آورد و در یه محفظه در ماشین جوجه چشی همون وضع را به وجود آورد. وقت این خداست که به این صورت جوجه ای میده، چون واجب الوجود به ذات، واجب الوجود من جمعی جهات، از ناحیه او معطلی نیست. معطلی اگه باشد از ناحیه این است که قابلیتشو نداره دنیا و قابلیت که پیدا کرد افاده میشه. پس این یه نکته که باید بدونیم که خداشناسی که ما میگویم این جهان را آفریدگاری هست، نه از باب این است که یه چیزایی رو به وجود آورده است که بشر نمیتوند به وجود بیاره. نه، شبهه رو قوی بگیر که بشر همه چیز رو بتوند به وجود بیاره، از بتونه دنیای مصنوعی درست کنه، دیتو آدمزاد مصنوعی درست کنه که راستی آدمزاد باشه. یعنی در حقیقت صنعت، بارها گفتیم صنعت میگن تقلید از طبیعت در آوردنه. شما اینو ملاحظه کنید، مثلا فرض بگید که زمین و دونه گندم و حرارت آفتاب و رطوبت آب و مساعدت هوا، این چند عامل وقتی جفت و بند شد چنین نتیجه داره که این گندم شکافته میشه و سبز میشه، زمین بیرون میاد و خوشه میکنه، هر یه دونش مثلا میشه 70 دونه. این فرمولیه در طبیعت. کشاورز چیکار میکنه؟ کشاورز این فرمول طبیعت رو کشف کرده که این ذهن انسان با طلبان میگون بدون که آدمی را قوهی در راکه که منتقش کرده در وی سوار اشیا چون آینه، تو کتاب ها منطق و توی کبرا که تو مقدمه هست جور میخونی که انسان را چون یه قوه ذهنی هست که مثل آینه که صورت اشیا در آینه نقش میبنده، در قوه ذهن انسان اشیا نقش می‌بنده، فرمول های طبیعت رو انسان کشف می‌کنه و همون فرمول رو به وجود میاره. اون چیز موجود میشه، اون چیز که موجود شد به باب که افاضه هستی از ناحیه حق و حق تعالی هم واجب الوجود به ذات، واجب الوجود، فاعلیت او حالت منتظره ای نداره، قابل مقابل باشه. توجه کردی؟ وقت این است که حالا این یه مطلبی است که وقت در اینجا میگویم یکی از شعون حق بر طبق رحمت عامه‌ای که داره مسئله مغفرت. پس واجب الوجود به ذات که واجب الوجود من جمیع الجهات، از جمله پس واجب الوجود من حیث المغفرت، پس افرانی قافریتش هم منتظر این نیست که یه علت خارجی رو اثر بگذاره و انگیزه مغفرت درش ایجاد کنه. توجه کنید، پس مغفرت هم از ناحیه خودشه. این همونه که وقت وسیله مغفرت هم از ناحیه خودشه. وقت این است که میگون لله شفاعت و جمیعا، شفاعت جمیعش برای خداست و اسبابی که خود خدا قرار داده برای این مطلب. حالا این دوست سر رو لطفا برهان این مطلب از لحاظ عقلی این است، که در فلسفه الهی ثابت شده است که واجب الوجود بالذات واجب الواجب من جمیع الجهات والحیثیات، یعنی همونطوری که واجب الوجود در ذات خود معلول غیر نیست، که واجب الوجود یعنی غیری هم در نظر نگیریم این موجود است، در صفات و افعال خود نیز امکان ندارد که تحت تأثیر علتی قرار گیرد. او مؤثر محض است و از هیچ چیز انفعال و تأثیر پیدا نمی کنه و غیر روش اثر بیده. بگه خواب شما بر طبق حکومتتون باید اینو نیامرزی، اما من میگم بیامرز، آخه تو نمیامرزی، یکی درسته که غیر بخواد انگیزه مغفرت در او ایجاد کنه، باید حکومت خودش خلاص دست ها مغفرت را در پیش پا ما بگذاره. بسه موشه.